بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد ماهیت واجب تخییری بود. در این ارتباط گفتیم چهار قول وجود دارد. صاحب کفای قول اول را انتخاب کردند و برای اثبات اون ابتدا وجوب تخییری عقلی و شرعی رو برای ما بیان کردن، ملاک هر کدام رو هم برای ما توضیح دادن. در درس امروز مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به کلام صاحب کفای اشکالاتی دارند، منتها مرحوم آی خویی ابتدا برداشت و فهم خودشون را از کلام صاحب کفایه در طی چند نقطه برای ما بیان می کنند. اون نقاطی که مد نظر هست دو نقطه هست، یعنی آی خویی نقاط مختلفی را از صاحب کفایه برداشت می کند، منطقه اونی که مد نظر هست دو نقطه هست که این دو نقطه را به عنوان فهم محقق خویی از صاحب کفایه بیان می کنیم. بعد اشکالات آی خویی را هم مطرح میکنه. مرحوم آی خویی میفرمایند که آنچه که من میفهمم از کلام صاحب کفایه چند نقطه است. نقطه اول این است که اگر در واجب تخییری غرض یکی باشد، غرض واحد به ذات باشد، این غرض واحد ناچارن کاشف از وجود یک جامع بین دو فعل و یا چند فعل است. چرا غرض واحد به ذات و بالحقیقه کاشف از وجود یک جامعه هست؟ چون ما قاعده‌ای داریم به نام ان الامور المتباینه لا یمکن ان تؤثر اثرا واحدا. ان الامور المتباینه لا يمكن ان تؤثر اثرا واحدا. امور متباینه که با هم تباین و تضاد دارند ممکن نیست یه اثر را به وجود بیاورند، بلکه باید هر کدام اثر خاص خودش رو داشته باشد. حال که در ما نحن فی اگر فرزن غرض یکی باشد کاشف از وجود جامع هست، یک وجود جامع هست و اون وجود جامع مؤثر در غرض واحد هست. خیلی اون وقت خطاب مولا و وجوب روی همین جامع می آید، یعنی جامع متعلق وجوب و امر مولا خواهد بود. ولو وقتی ما ظاهر خطاب مولا را نگاه میکنیم، علی ظاهر خطاب و امر مولا رفته از روی دو فعل یا چند فعل، ولی واقعیتش متعلق حقیقی خطاب شارع فقط چی؟ یک چیز است. و اون یک چیز چیه؟ جامعه. و اون یک چیز جامعه. خب در این صورت وقتی متعلق امر و خطاب مولا اون جامع بود، سلام علیکم، و اون جامع دارای افرادی حالا یا دو فعل یا چند فعل باشد، در اینجا تخییر بین اون افعال می شود تخییر عقلی. بارک الله. در این صورت تخییر بین اون دو فعل یا افعال می شود تخییر عقلی. این عرض کنم خدمت شما نقطه اول. و بر اساس این نقطه اول آنچه که وجود داره تخییر عقلی است، دیگه تخییر شرعی وجود نداره. نقطه دوم این است که غرض یکی نباشد، بلکه غرض متعدد باشد و حصول هر یک از اینها متضاد با حصول دیگری باشد. اون وقت هر غرضی از این اغراض متعدده مربوط به یک فعل خاص می شود. در این صورت که هر فعلی دارای غرض خاصی است که متضاد با غرض در فعل دیگری است، در این صورت تحصیل و جمع بین دو فعل یا چند فعل ممکن نخواهد بود. در این صورت ما ناچاریم که ملتزم بشویم به این که یکی از این دو فعل یا یکی از چند فعل وجود دارد، یکیشون، به گونه ای که نمی توانیم همه را ترک کنیم، ولی با انجام یکی می توان ما بقی را ترک کرد. بر این اساس تخییر عقلی معقول نخواهد بود، منحصرا تخییر شرعی می شود. در اینجا قد تخییر شرعی. خب مرحوم محقق خویی، آدرس کلام خوب محقق خویی رو بیان کنم، محاضرات جلد 3 صفحه 215، یا می توانید بنویسید موضوع الامام الخویی جلد 45 صفحه همون 215، یعنی جلد 45 موسوعه همون محاضرات جلد سوم هست، چون تمام کتاب های محقق خویی رو به عنوان یک موسوعه در آورده، خود محاضرات 6 جلد. خب همون گونه که عرض کردم آقای خویی نکات دیگری رو هم استخراج کرده از کلام صاحب کفایه، ولی فعلا اون نکات دیگر مد نظر نیستن، همین دو نقطه مد نظر. بعد از این که مرحوم آقای خویی این نکات را استخراج کرد از کلام صاحب کفایه، شروع میکند به اشکال کردن، اشکال به نقطه اول، اشکال به نقطه دوم. اشکال محقق خویی خیلی مفصل و طولانی است، من خلاصش رو عرض میکنم، آدرس رو هم بهتون میدم، به اونجا بتونید مراجعه کنید. خلاصه اشکال محقق خویی بر نقطه اول، مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما در اول کتاب، یعنی همون موقعی که میخواستیم درس خارج اصول رو شروع کنیم، مبنای آقای خویی در اصول کفایه بوده، یعنی موضوعی مسئله از مسائل کفایه رو مطرح کرده، شروع میکرده از اون را شرح دادن، اشکال وارد کردن یا تأیید کردن تا آخر و آرای دیگران هم گفته. میفرماد ما در اول کتاب و در اول بحث خارج اصولمون اونجا در مورد موضوع علم گفتیم، در مورد موضوع علم گفتیم که قاعده‌ای وجود دارد به نام عدم و صدور الواحد عن الکثیر، و قاعده دیگری هم وجود دارد به نام عدم و صدور الکثیر عن الواحد. دو قاعده هستن شبیه به همن، یکی عدم و صدور الواحد عن الکثیر، دیگری عدم و صدور الکثیر عن الواحد. این دو تا قاعده در اونجا توضیح دادیم و شرح دادیم که هر دو تا مراد از واحد در این دو تا قاعده واحد شخصی حقیقی است، مراد از واحد در این دو تا قاعده واحد شخصی به تمام جهات شخصی است. پس واحد نوعی از این دو تا قاعده خارج هستند. حالا علت این که این دو تا قاعده مربوط به واحد شخصی هستند این هست که من دارم خلاصه کلام های خویی رو میگم ها، هیچ جا فکر نکنید شرح که میدم مال خودم از نخیر، شرح کلام محقق. مرحوم آقای خویی میفرماید علت این که این دو تا قاعده مربوط به واحد شخصی است این است که هر معلولی دو تشخص دارد، دو تشخص دارد تا از کلی بودن خارج بشود. یکی تشخص و تعین معلول در مرتبه ذات علت، در مرتبه ذات علت، که معلول تا در ذات علت تشخص و تعین پیدا نکند وجود پیدا نمی کند. پس وجود معلول یک نحوه وجودی در علت دارد، یک نحوه تشخصی در علت دارد. بر همین اساس است که یک قاعده سومی به وجود آمده است، یک قاعده سومی به وجود آمده است. اون قاعده سوم چیه؟ ان شیء ما لم یتشخص لم یوجد. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. شیء تا تشخص پیدا نشود به وجود نمی آید. مراد لم یتشخص کدوم تشخصه؟ تشخص معلول در ذات علته. تشخص معلول در ذات علت است. بر همین اساس است که میگن معلول مرتبه نازله علت است. تو روایت داره که عبدی اطعنی تکن مثلی. ممکن از این بابا باید این مقداری بحث عرفانی رو ببینیم میتونیم پیوند بدیم با این بحث اصولی یا نه. فعلا این پیوند این خارج از بحث ماست، چیز دیگه رو طلب میکنم وقتی میکنم. تشخص دوم معلول عبارتند از وجود خارجی معلول هست. وجود خارجی معلول هست. که اون وقت تشخص و وجود معلول در مرتبه علت رو میگن تشخص سابق. تشخص و وجود خارجی معلول را میگن تشخص لاحق. این تعبیرات میشه. کما اینکه ضرورت معلول و وجوب معلول هم دو مرتبه دارد. یک مرتبه وجوب سابق معلول است که مربوط به علت است، مربوط به علت است. که اندل علّه معلول باید ضرورت و وجوب پیدا کند. اندل علّه وقتی ضرورت پیدا کرد اون وقت به وجود می آید. این همون محتوای اشیء آفرین ما لم یجب لم یوجد. اشیء ما لم یجب لم یوجد. نقادای فلسفی هستن ها. تا شیئی وجوب و ضرورت پیدا نکند به وجود نمیاد. ضرورت و وجوبش مربوط به مقام علت. کما اینکه یک ضرورت وجود لاحق هم دارد و اون وجود خارجی معلول هست. وقتی معلول وجود خارجی پیدا کرد ضرورت وجود پیدا میکند یا نه؟ ضرورت وجود پیدا میکند. الان من شما اون درخت همه من ضرورت و وجود داریم. درست شد؟ یعنی مقدار باید فلسفه رو بدانید. پس تشخص و تعین معلول دوتاست، یکی در مرتبه ذات معلول، یکی در مرتبه وجود خارجش. کما اینکه ضرورت وجود معلول هم دوتاست، ضرورت در مرتبه ذات علت، ضرورت وجود خارجیه. عرض کنم خدمت شما معلول، وجود خارجی معلول. خب حالا در اینجا با توجه به این که معلول دو تا تشخص دارد، یکی در مرتبه ذات علت، یکی مرتبه وجود خارجیش است، حالا معنا ندارد که معلول واحد شخصی از دو علت مستقل صادر بشود، معقول نیست اصلا. چگونه؟ به جای کلمه چگونه اینطوری، همونطوری که وجود خارجی معلول معقول نیست از علت دیگر صادر بشود، وقتی یه معلولی در ذات علتی تشخص پیدا کرد، معقول نیست در علت دیگری هم تشخص پیدا کند، معقول نیست. بنابراین تشخص معلول واحد شخصی در دو علت مستقل معقول نخواهد بود، معقول نیست. وقتی معقول نبود، صدور این معلول واحد شخصی از دو علت مستقل هم معقول نخواهد بود. این هرچه گفتیم در مورد عدم صدور واحد عن الکثیر هست. دقیقا همین مطالب را در مورد قاعده بعدی که عدم صدور الکثیر عن الواحد هم همینطوره، معقول نیست معلولهای متعدد از یک علت واحده، عرض کنم خدمت شما، صادر بشه. این معقول نیست. چرا معقول نیست معلول کثیره از علت واحد صادر بشه؟ نه، معلول های قاعده دیگه صحبت میخوام شابد، معقول نیست معلول های کثیره از یک علت صادر بشود، معقولی. چرا؟ چون علت تامه واحده شخصی اگر بخواهد دو معلول یا سه معلول از اون صادر بشود، باید دارای جهات مختلف متضاده باشد. اینا رو که میگم خوب آقای دقت کنید، کلمه به کلمهش رو باید یادداشت بکنید. دوباره میگم، آهسته و آرام میگم، شما تقریر کنید بعد خوب گوش مطالعه. چرا معقول نیست چندین معلول از علت واحد صادر بشود؟ چون علت واحده شخصیه حقیقی است. اگر بخواهد معلولهای متعدد از او صادر بشود، باید این علت واحده شخصی دارای جهات متضاده در درون خودش باشد، تا یک جهتش سرمنشأ صدور این معلول بشود، جهت دیگرش سرمنشأ صدور معلول دیگری بشود. خب در این صورت وقتی علت دارای جهات متعدد بود، معقول نیست اون علت، یعنی خلاف فرض می شود. دقت کنید، اگر علت دارای جهات متعدد متضاد بود، این خلاف فرض است، چون فرض این بود که علت واحدون شخصیون من تمام جهات. وقتی علت واحد شخصی از تمام جهات هست، یعنی فقط یک جهت صدور دارد. وقتی یک جهت صدور داشت، فقط میتواند بگو یه معلول از او صادر بشود، معنا ندارد و معقول نیست چند تا معلول از او صادر بشود. خب بنابراین این دوتا مطلبی رو که در مورد قاعده الواحد لا یستر عن الکثیر و قاعده الکثیر لا یستر عن الواحد گفتیم، فقط این دو قاعده مربوط می شود به واحد شخصی حقیقی که شخصی و تشخص از تمام جهات داشته باشد، مربوط به واحد نوعی نیست، مربوط به واحد نوعی نخواهد. واحد نوعی رو که مستحضر هستید، واحد نوعی یعنی نوعی تعدادی افراد دارد، اون افراد همه شد واحدند، منتها نه واحد شخصی، واحد به نوع، واحد به نوع، مثل که همه ما یکی هستیم، منتها نه واحد به شخص، واحد به نوع انسان. مشخص شد تا اینجا؟ این دوتا قاعده ای که شرح دادیم خدمت شما، که گفتیم معقول نیست معلول واحد از علت کثیره و یا معلول های کثیر از علت واحد صادر بشوند، مربوط به واحد های شخصی است، ربطی به واحد نوعی ندارد اصلا. بر طبق این نکته برهانن هیچ گونه منعی وجود ندارد که معلولهای کثیر از واحد نوعی صادر بشود، معلول های کثیر از واحد نوعی صادر بشه، هیچ گونه مشکلی نداره. خب حالا خیلی مرحوم آقای خوبی طول تفصیل داد از این مطلب را، من نمیخوام خیلی طولانی کنم خدمت شما، ولیکن نکته ای رو که باید در نظر گرفت، علارغم این که واحد کثیر میتواند از واحد نوعی صادر بشود، ولی دلالت بر وجود جامعه نمی کند، دلالت بر وجود جامعه نمی کند. یعنی همون طوری که کثیر می تواند از نواحد نوعی صادر بشود، واحد شخصی هم می تواند از واحد نوعی صادر بشود، ولی واحد نوعی دلالت بر وجود جامعه نمی کند. خوب این نکته را داشته باشید. دلالت بر واحد وجود جامعه نمی کند. چرا؟ چون در اینجا اولا آی خویی می فرماید، اولا غرضی که مترتب می شود بر تخییر شرقی واحد شخصی نیست. خوب دقت کنید، ارتباط رو بین کلمات پیدا کنید. آل خویی می فرماید که جناب صاحب کفایه، تو که گفتی واحد نوعی کاشف از جامعه و امر و وجوب رفت از روی این جامعه، حرف شما اشتباهه. زیرا اولا این غرضی که مترتب می شود بر واجب تخییری، خود اون غرض واجب واحد شخصی نیست، بلکه واحد به نوعه. وقتی واحد به نوع بود، در اینجا نمی تواند کاشف از وجود جامع بین دو فعل یا چند فعل باشه. نمی تواند کاشف از وجود جامع بین دو فعل یا چند فعل باشه. یعنی غرض در واجب تخییری درست از واحد است، ولی واحد به شرط، واحد به نوع. این واحد به نوع نمی تواند کاشف از وجود جامعه واحد بین دو فعل یا چند فعل باشه. ثانیاً بر فرض این که حرف صاحب کفایه درست بشه که واحد به نوع کاشف از وجود جامعه بین دو یا چند فعل باشد، این در صورتی واحد به نوع کاشف از وجود جامعه هست که دو فعل یا چند فعل که امر به آنها تعلق گرفته است دارای جامع حقیقی باشند. مثلا فرض کنید که اون دو فعل یا اون چند فعل که متعلق امر هستند، اونها افراد یک طبیعت واحده باشند، یا نه دو فرد از طبیعت واحده نیستن، بلکه دو نوع از یک طبیعت واحده باشن، مثل انسان و بقر که از طبیعت حیوان هستن. انسان یک نوع، بقر هم نوع دیگر، دوتاش از طبیعت حیوان هستن. در حالتی که در واجب تخییری هر فعلی خودش در تحت یک مقوله مستقل است، هر کدامشون در تحت یک مقوله مستقل است. مثلا اتق، اتق رقبه از مقوله فعله، صوم ستین یوم بنابر این که صوم امساک باشد، کیف نفسانی است، ببین هر کدامشون در تحت یک مقوله است و در فلسفه ثابت شده است که مقولات با هم دیگر متضاد هستند، نمیتوانند تحت یک طبیعت واحده در بیایند. ثالثاً سوم رو هم بیان بکنیم تا اشکال محقق خود بر نقطه اول تمام شد. ثالثاً باز بر فرض این که ما کلام صاحب کفایه را تسلیم بشویم و بپذیریم و واحد به نوع کاشف از قدر جامع هست، جامع بین دو فعل یا چند فعلی که متعلق هم باشد، در اینجا این جامع، این جامع صلاحیت این که امر به چنین جامعی تعلق بگیرد چنین صلاحیتی ندارد. چرا؟ چون چنین جامعی را ما با یک تعامل عقلانی به دست می آوریم و با یک تأمل و تلاش عقلانی به دست می آوریم، در حالتی که متعلق امر باید بگو عرفی باشد، در حالتی که متعلق امر باید عرفی و فهم در تراز فهم عرف باشد، نه در تراز فهم اهل معقول باشه. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما خلاصش این شد. خلاصه اشکال سوم آقای خوبی صاحب کفایه نسبت به نقطه اولی شد که بر فرض این که قدر جامعی بین افعال متعدد باشد، این قدر جامع نمیتواند متعلق خطاب شارع باشد. چرا؟ چون این قدر جامل با تأملات عقلانی به دست می آید، در حالتی که متعلق خطاب شارع باید عرفی باشد و در سطح فهم عرف باشد. خب این اشکال، خلاصه اشکال محقق خویی نسبت به نقطه اول. اما اشکال محقق خویی نسبت به نقطه دوم میمونه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.